تر محاسبات مالیات رو مثلا شده هر مبلغ شده این رو کارشناسان محترم دارایی اومدن ممیز دارایی ضرب در 300%، 400% و 1000% ضربش کردن و دریافت کردن.
چرا؟
خوششون میاد اومدن عمل کرده قطعی سال فلان رو هم برگه گرفتیم دیگه عمل کرده قطعی سال مثلا 90, 91, 92 خب اینا رو گرفتن دوباره چی؟ همین امسال اومدن از سال 90 دوباره بیا این مثلا تراکنش های بانکیت اینجوری بوده. گفتم آخو شما اینها رو حساب کردین
یک بار حساب شده
هزار ضرب در 1000% کردین دریافت کردین آخه این کارشناساشون میان آنجا میگن شما راست میگین ولی ما اگر حرف شما را قبول بکنیم ما را اخراج میکنن از پستمون از کارمندیمون دستوری که باید این کار بکنیم. الان اومده حکم توقیف اموال صادر کرده دارایی.
عجب پس گرفتاری اینجوری
شاله داری. بله ولی ببین که من کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه خداوند میگه که من در دو جا میخندم یکی اون که همه جمع شدن یکی رو زمین بزنن من میخندم برای اینها چون خدا دستشو گرفته یک جای دیگه میگه که همه میخوام بلندش بکنن من میخوام زمینش بزنم نمیتونم بلندش کنن من روی این اعتقاد هستم اینها خودشون به زمین خواهند خورد. الان دیوان عدالت اداری گوششون رو یواش یواش میخواد بگیره رفته اونجا و حق رو به ما داده تازه اون به حکم دیوان هم عمل نکرده اینجا کاغذشو دارم من
با یکی از صنعتگران پیشکسوت داشتم صحبت میکردم گفتش که من در زندگیم یک بار به یه جایی رسیدم چون محاسباتم اشتباه بود یه خودم کلاهبرداری این اتفاق افتاد و مالش رو از دست داد میگه به جایی رسیدم که پول بلیت تهیه بلیت اتوبوس نداشتم برگردم یزد حالا میخواست بره یزد آیا چون این موقعیتی برای شما اتفاق افتاده در طول سالهایی که بالاخره شما الان 30 و چند سال نزدیک 40 سال دارید کار تولید میکنید
من عرض به خدمت توی همون اوایل با وانت و کارهای مثلا پمپ و اینها را قطعاتش رو در تهران میدادم ریختگیش رو انجام میدادن ماشین کارش در ارومیه با وانت میمادم تهران زمستون سر در پلیس راه میانه ساعت 12 بود خوابم اومد تو ماشین 12 کشیدم تو پلیس خوابیدم و بعد ساعت 3 چشم باز کردم دیدم که یک نفر داره شیشه رو میزنه که گفت اگر میخوای جلو بری منم با خودت ببرم گفتم بفرم اون هم اومد و سوار شد و یه 3-4 کیلومتر اومده بودیم ماشین خاموش شد
خب
هوا خیلی سرد و نگه باک ماشین آب رفته و شلنگ یخ بسته و ماشین خاموش شد و ایشون رفت پیاده شد با یه ماشین دیگه رفت و من موندم تا ساعت 8 و از 3 شب موندم تا مثلا 7:30 اون سرما و میدونین که گرگ هم در هوای برفی اینها حمله میکنه منم دو تا پتو داشتم تو ماشین هر چقدر در واقع به دورم میبشنم دیدم که سرما بیشتر میشه پیاده شدم مثلا مثلا این ورم و 20 قدم اون ورم میدویدم اینور میدویدم که راکت و ساکت نباشم که سرما نزنه و اون فیلمی که نشون میداد که یکی در سردخونه گذاشتن زیر صفره یواش یواش داره یخ میزنه میمیره اون از ذهنم میگذشت که داره منم الان میمیرم دیگه و الان اون موقع دسته ها و صورتم یخ زد و الانم آثارش تو سر انگشتا میمیره
اینقدر شدید بود
بله الانم جاش مونده
خب چی شد آخر
بعد ساعت تقریبا 7:30 بود دست بلند کردیم یه تریلی رد میشه خیلی رد میشه نگه نمی داشت اون نگه داشت گفتم من دارم میمیرم چی داری یه خورده کارتون اینا داشت و دوباره کبریت داد اون روشن کردم گرم شد و یه استارت زدم دیدم ماشین روشن شد هوا یه خورده بعد یه خورده اومدم جلو دیدم که ماشین دستان دیگه کل سیستمش دیگه از کار افتاده بود اینا و موتور و رادیات اینا همش که در واقع خراب شده اون تاریخ در واقع داشتم من میمردم دیگه باز هم با این حال ادامه دادیم به هر حال تا این لحظه.
به سلامت بالاخره رسیدید به مقصد.
نه اون ماشین تعمیر کردیم، حالا کاری ندارم به هر حال.
شد همون اعتقاد شما به خداوند متعال که اگر سرما و نمیدونم یخ زدن ماشین و خاموش شدن ماشین و همه چی دست به دست هم بده که شما از بین برید، خدا نخواد از بین نمیرید.
نه.
آقای دکتر یه سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم. اگر شما یه تجربه 30 و چند ساله دارید، تجربه 40 ساله در حوزه مدیریت دارید، تجربه 30 و چند ساله نزدیک 40 ساله در حوزه تولید و صنعت دارید، اگر یک مقام رده بالایی بودید که برای صنعت میخواستید تصمیم بگیرید چه میکردید؟
من پیشنهاد میکنم به مقام
با توجه به واقعیت های موجود،
من پیشنهاد میکنم به نه تنها به یک وزارتخانه، به همه وزارتخانه ها کارمندها در وزارتخانه و در ادارات دولتی نشینن کارآفرین بره مراجعه بکنه برای رفع موانعش، رفع نیازش، حاجتش، بلکه کارمند به اندازه کافی در وزارتخانه ها در ادارات هست، اونها موظف بکنن برن به کارآفرین ها سرکشی بکنن و نیازشون رو برطرف بکنن و مشکلشون رو حل بکنن و یه صنعت به طور کلی تغییر تحول ایجاد میشه. خیلی فرق میکنه که من کارم رو ول بکنم، کارمند نشسته تو دفترش داره چای میخوره، داره حالا هر چی هست دیگه، من بقیه کاری ندارم، من از سازندگی دست برمیدارم میرم اونجا، اون نشسته اونجا بیاد به نوبت تمامی کارگاه ها رو میتونه سر بزنه و مشکلش رو حل بکنه. برای گرفتن مجوز یک واحد تولیدی در ایران شما مقایسه بکنید، این رو نمیگم خیلی دور، از با ترکیه مقایسه بکنید، اون را در عرض یک روز مجوز صادر میکنن و طرف میره دنبال کار خودش، ولی ما 5-6 ماه طول میکشه، میکشید، حالا احتمالای خود کمتر باشه، ولی این وقت تلف کردنه. من توی انجمن مطرح کردم که شهرک صنعتی به نام پترو صنعت مجوز رو گرفتم، 105 هکتار زمینش، 5 تا کشور خارجی بیان سرمایه گذاری بکنن برای پلیمر اینجا تولید بشه و صادر بشه به کل دنیا، ولی مجوز صادر کرده اینا، یکی از ادارات که اسم نمیبرم، یکی از وزارتخانه ها کاشکنی کرد، کم حوصله‌ام سر رفت و ولش کردم. خیلی از این اتفاقات پیش میفته، این رو مقامات عالی همت به خرج بدن.
آقای دکتر میرزاده، شیرین ترین خاطره ای که دارید از 30 و چند سال کار صنعتی و تولیدی چی بوده؟ کدوم لحظه خیلی خیلی براتون شیرین بوده؟
من کنفرانس من در بمبئی بود، هندوستان، کنفرانس انجمن، اونجا به عنوان اسپانسر بودیم، بعد تابلو و بنل و اینها دادیم برای ایرانر پرواز، بعد که بیاد اونجا و غرفه بهمون دادن. اونجا که رسیدیم دیدیم که بار ما نیومده، اصلا یادشون رفته بدم برای پرواز بدم، مونده در فرودگاه. رفتیم اونجا منتها تمام کنفرانس که رسیدیم خیلی با تشریفات ما را تحویل گرفتن و اومد، هندی ها یه علامتی دارن که رو پیشونش میزنن، اومدن وسط پیشون ما یه علامت زدن که اسپانسری،
یعنی مثلا عزت گذاشتن،
عزت گذاشتن. بعد گفتن والا وسایل و غرفتون خالی مون چی؟ گفتم دیگه چی دیگه، برگشتیم فقط گفتم معذرت میخواییم.
این خاطره شیرینی بود برای جالب.
حالا خاطرش زیاده یالا یکس.
خیلی خب، دوست دارید ایران رو چه شکلی ببینید، به چه رتبه‌ای برسه، چه فرمی باشه که از نظر شما بگید این وطن منه، با افتخار بگید که دیگه خرابی نداشته باشه، ناآبادانی نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه، ناهنجاری نداشته باشه.
همیشه که افتخار من بوده و افتخار میکنم وقتی پرچم ایران را من در امریکا، کانادا، اروپا، سایر جاها به عنوان شاگرد اول کنفرانس برف داشته میکنم، افتخار میکنم، لذت میبرم، کل خستگی هام، کل این سرماخوردگی هام، کل اون در واقع جبهه و نمیدم، همه اونها اونجا عشقمه وقتی پرچمم را به عنوان شاگرد اول میبینم اونجا. ما بسیار توانمندیم، بسیار توانمندیم. هر کس بگه که ما ضعیفیم، خودش ضعیفه، خیلی قوی هستیم. فقط 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 به هم دیگه دروغ نگیم. اگر من کاری بلد نیستم، شرافتن، غیرتن، خودش بکشه کنار، که من کار بلد نیستم، نتونستم کار انجام بدم، بذار کسی که کار بلد اون بیاد کار انجام بده و این کشور همیشه سرفراز بمونه. در 8 سال دفاع مقدس ثابت کردیم که ما توانمندیم. با کل جهان، با کل دنیا درگیر بودیم. با کل دنیا، کدوم کشور با ما درگیر نبود؟ با کل جهان درگیر بودیم، ولی چی؟ سربلند و پیروز اومدیم بیرون، موفق بودیم. درست یا نه؟ کدوم کشور اصلا کمک نکرد برای صدام؟ کدوم یکی کشوری بود که با اون کمک نکنه؟ حتما شنیدین، ولی چون با هم بودیم، صداقت بود، صداقت بود. این صداقت باعث شد که ما موفق و خداوند هم دستون بگیره. انتظار داریم که مسئولین امروز، اگر من نمیگم زیاد، نمیگم مثلا خیلی حالت تظاهر و شعار نباشه، اگر خود وزارت نفت و وزارت سمت هماهنگ باشن، قیمت مواد اولیه پتروشیمی رو در بورس برگردونن به 1 سال قبل، نمیگم برای 10 سال قبل، کل قیمت‌های مواد اولیه و کالا در کشور برمیگرده. کجا برمیگرده؟ در واقع کارمند، حقوق بگیر، دیگه این تورم‌ها، اینها همش دیگه واقعا کاملا میفته. تورم دیگه در جامعه نداریم اون موقع. این میتونن، این توان را و امکانم هست. چرا؟ چون مگر نفت، چاه‌های نفت و گاز را امروز کندن، پتروشیمی امروز آیه شده، درسته؟ میتونن این کار را بکنن. من پیشنهاد میکنم این کار را انجام بدن. مطمئن باشین که این همه مسائل و مشکلاتی که در واقع بروز هست، همه اینها کلن زیر پا میمونه و مردم راحت و آسایش رو خواهند داشت.
آقای دکتر، پای بخش صحبتمون، شما همرزم شهید باکری بودید، میراث شهید باکری برای شما در طول فعالیتاتون چی بود؟
خدا رحمت کنه شهید باکری رو. خیلی صادق بود، خیلی صداقت داشت، دروغ نمی گفت. به خاطر وطن از پست شهرداری، شهردار ارومیه بود، گذاشت کنار، رفت جبهه. مقام براش مهم نبود، پست مهم نبود، کشور مهم بود. یک وجب از خاک ما را اونها نذاشتن که دست بیگانه بیفته. خدا رحمتشون کنه مشون رو.
زنده باد. خیلی ممنونم آقای دکتر میرزاده، به ما وقت دادید. خیلی گفتگوی شیرینی بود و من لذت بردم. امیدوارم شنوندگان ما هم لذت برده باشن. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم سایتون مستدام باشه بر سر خانوادتون و بر سر خانواده صنعت ایران که خدمات ارزشمندی داشتید به کشور، به صنعت ایران. امیدوارم این خدمات ادامه پیدا بکنه، سالهای سال سلامت باشید و بتونید خدمت بکنید به کشورمون.
متشکرم از لطف و محبتی که دارین و اینو من وقت گذاشتین، واقعا من ممنون و متشکرم. دوست. از خداوند برای همه شما جوانها، ایرانیها، برای همشون آرزوی سربلندی و سرفرازی داریم انشاءالله.
متشکرم.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
خب امیدوارم این گفتگو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این قسمت آخر گفتگوی ما بود با آقای دکتر میرقاسم میرزاده، پیشکسوت صنعت و از نامداران صنعت پلی‌اتیلن، کسی که صاحب رکورد هست در کتاب گینس به واسطه تولید مخازن یک پارچه بزرگ پلی‌اتیلن و سایر محصولاتی که در طول این دو سه هفته گذشته ما مفصل راجبش صحبت کردیم. مردی از دیار آذربایجان غربی، از روستای پر در نزدیکی شهر زیبای ارومیه، در اون روستای زیبا کودکیش گذشت و بسیار بسیار لذت برد، کودکی رو به زیبایی طی کرد در اون روستا و بسیار خدمت کرد به پدر و مادرش، کمک میکرد با همون سن کمش تو همه کارا کمک میکرد به مادرش و به این خاطر دعای خیر پدر و مادرش همواره بدرقه راهش بود، به ویژه مادرش که میگفت مادر الهی ثروت حضرت سلیمان نصیبت بشه. او به کمک برادر بزرگترش تونست تحصیلش رو ادامه بده، آمد به ارومیه، دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد، لیسانسش رو گرفت و علارغم اینکه پست‌های دولتی و سمت‌های دولتی بهش پیشنهاد شده بود اما رها کرد سیستم دولتی رو و آمد برای خودش شروع کرد کار تولیدی انجام دادن و وارد حوزه صنعت شد و کار صنعت پلی اتیلن و تولید محصولات متنوعی که بازارهای مختلفی داره و البته صادر هم می‌کنه. این کارآفرین بزرگ ایرانی از گوشه حیات خونش به جای رسید که حالا هزاران نفر دارن براش کار میکنن، مستقیم و غیر مستقیم، متخصص، کارمند، کارگر سر این سفره وسیع و گسترده ای نشستند، خودشون و خانواده هاشون که میرقاسم میرزاده پهن کرده و اینطور که میگه برای 30 سال آینده هم برنامه ریزی داره، چه باشه خودش چه نباشه. برای او آرزوی موفقیت میکنیم، برای او که هم به حوزه دانش خدمت کرد هم به حوزه صنعت و داره تلاش میکنه در این سن و سال هم که ارتباط دانش با صنعت برقرار بمونه، دست کم در مجموعه که خودش داره مدیریت میکنه. برای او و همه صنعتگران کشورمون، کسانی که خدمت میکنن به عرصه تولید، کارآفرینی و صنعت، آرزوی سلامت و موفقیت داریم و برای شما شنوندگان عزیز که همراه ناآوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز متشکرم از اینکه به ما پیامک میدید به سامانه 30367، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. ممنونم، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
ده تا 11:30 اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز افتخار بدین و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدین.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهره
ماه بخشش
ماه مهربونی
در فصلی زیبا
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان
خب عزیز، همه چیزایی رو که میخواستیم نوشتم.
خب بخون ببینم.
نخود و لوبیا و عدس از هر کدوم 3 کیلو.
3 کیلو خب.
سبزی هاشم 20 کیلو.
تو از من مشتاق‌تری عزیز دلم.
پیازم 10 کیلو، رشته آشم 7 تا بسته دیگه. نه
چه خبره 7 تا؟
وای آش نظری، امسال چه آشی بشه مامان بزرگ. فقط چون از الان بگم ما قرار نیست مثل پارسال همه پیاز خلال کردن و گردن من بیفته. چشام میسوزه، سرم هم درد میگیره.
راستش واسه چیز بگم نوه گل، امسال نمیخوام آش بپزم.
برای چه عزیز جون؟ حال تو خوب نیست؟ چیزی شده؟
نه هیچی نشده. میخوام پولی که برای آش باز هزینه بکنم و ماسک و دستکش بخرم ببرم برای این بچه های حتی خیابون کار میکنن، کودکان کار بدم به اونا.
قربونتون برم، نظرتون قبول باشه.
سلامت باشی. حالا دیگه اونو خط بزن یا اختاش بر خودت درست میکنم. ای دلت میخواد چشم
نه خط میزنم میریسم ماسک و دستکش.
بری ماسک و دستکش بخریم.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی زیبا.
در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
با من بخوان.
ساعت 8:53 است. خیلی ممنونم که با رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش و همت زن و مرد ایرانی همراه هستید. امروز 15 اسفند ماست، به نام روز درختکاری نامگذاری شده. در این روز به شکرانه این نعمت بزرگ الهی در سرتاسر ایران نهال کاشته میشه. زیباترین و پرثمرترین نعمات الهی که مظهر حیات و سرزندگیه، میتونیم به درخت اشاره بکنیم که بخش اعظم نیازهای انسان رو برآورده میکنه. در تقویم کشور عزیزمون ایران، هفتهی به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که اولین روز اون یعنی 15 اسفند ماه به نام روز درختکاری معروفه و شناخته شده است. روزی که به مناسبت فرارسیدن اون نهالی از انواع درختان و متناسب با شرایط جوی هر منطقه در ایران توسط شهرداری در بین مردم پخش میشه و نحوه کاشت اون هم به علاقمندان آموزش داده میشه. شرایط آب و هوای خشک و کم باران اغلب مناطق کشورمون باعث شده که درختکاری از اهمیت دوچندانی برخوردار باشه، چرا که فضای سبز و طبیعت مهمترین مؤلفه و ابزار برای زیبایی هر شهر و بقای بشره و به عنوان یک میراث گرانبها متعلق به همه انسان هاست. Thank you. امروز یه روز خرم و با طراوته، یکی از روزهای سبز خداوند، روز درختکاری، روزی که در اون هر کدوم از ما با کاشتن یک نهال عشق و علاقمون رو به طبیعت نشون میدیم و میگیم که ما هم دلمون میخواد در سرسبزی و شادابی کشور عزیزمون سهیم باشیم. پانزدهم اسفند ماه روز درختکاری بر همه شما عزیزانی که به طبیعت علاقه‌مند هستید و اهمیت میدید مبارک باشه. در زمین زندگی میکنیم و بذاریم دیگران هم زندگی بکنن. یک مسئله معروف هست که میگه دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم دیگران میخورن. یه جمله معروف هم هست میگه اگر درخت نمیکارید حداقل به درختان احترام بذارید. احترام گذاشتن به درختان همینه که حواسمون باشه روشون یادگاری ننویسیم، زیر این درخت ها آتیش روشن نکنیم و یا کارهایی از این قبیل انجام ندیم. این میشه احترام گذاشتن به طبیعت و درختان. با درختی سبز گردد این زمین، شادی گل آورد این نازنین. خوش بکاریم هر درختی یادگار، با درختی زندگی زیبا و وزین.
دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم. کمی بذر چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم. درختم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری. چمن روید در آنجا سبز و خرم، شود زیر درختم سبز زاری. به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید. خنک می سازد آنجا راز سایه، دل هر ره گذر را می رو باید. به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید. خنک می سازد آنجا راز سایه، دل هر ره گذر را می رو باید. آیش خسته ای بی حال و بی تاب،